در واقع بین المللی هستن. این رسانه ها هم کرانه باختری را به عنوان سرزمین فلسطینی ها پذیرفتند.
بله.
که حالا در ادامه مثلا تحریض دولت اگر بخواد اجرا بشه، یکی از مناطقی که دولت مستقل فلسطین قرار هست برقرار بشه همین کرانه خواهد بود.
بله.
از هر گونه دخل و تصرف و الحاق مناطقی از این کرانه به خاک اسرائیل غیر قانونی و در واقع در تعارض با همون قطعنامه های بین المللی خواهد بود. از این منظر هست که کار نتانیاهو عرض کردم کار دشواری خواهد بود.
خب آقای شهیدی، یه نکته دیگری که وجود داره این که وضعیت همه کشورهای دنیا با توجه به شیوع بیماری کرونا یک وضعیت خاصه. خب قطعا فلسطین و نوار غزه هم مستثنایی از این قاعده نیست. با توجه به چنین شرایطی اتفاق افتادن به هر حال حملات این چنینی مشکلات بیشتری رو میتونه ایجاد بکنه. چرا سازمان ملل برای یک بار هم که شده نمیاد یک اقدام عملی بکنه برای پیشگیری از حملات این چنینی و اتفاقات این چنینی؟ خب این سازمان ملل هم تحت فشار همون لابی هاست.
بله، متاسفانه سازمان ملل خب ترجمه این که اعضای پنجگانه‌ای که هستن و حق وتو دارن به ویژه آمریکا که خب جانبداریش از رژیم صهیونیستی کاملا محرز و روشن هست.
بله.
اگر قرار باشه قطعنامه محکمی صادر بشه اینها وتو میکنن قطعا. لذا جامعه جهانی هم به همون بحث‌های قطعنامه‌های صادق الان داره تمسک میکنه و حتی آمریکا هم داره محکوم میکنن.
بله.
اما اینکه ما انتظار داشته باشیم شورای امنیت مثلا قطعنامه جدیدی صادر بکنه بعید هست. البته سازمان ملل ممکنه بیانیه صادر بکنه که اون البته خب خیلی
بیانیه‌هایی که الزام اجرایی نداشته باشه خیلی مشکلی رو حل نمیکنه.
حالت بیشتر تبلیغاتی و سیاسی خواهد داشت، نوعی فشار در واقع سیاسی علیه اسرائیل و آمریکا خواهد بود. اما در
خب الا ماشاءالله سازمان ملل هم از این بیانیه‌ها داشته دیگه تو مقاطع مختلف.
بله، متأسفانه در عرصه عمل رژیم صهیونیستی توسعه طلبی خودش رو طی سال‌های اخیر همچنان ادامه داده. این مناطقی هم که الان در کرانه میخوان منظم بکنن در واقع مناطقی است که طی سال‌های گذشته در شهرک سازی کردن، یعنی عملا یهودی‌ها رو خیلی در این مناطق آوردن اسکان دادن و دیگه به نحوی میخوان هم فلسطینی‌ها و هم جامعه جهانی در مقابل کار انجام شده قرار بدهن. این سکوتی که به هر حال بوده طی سال‌های اخیر همچنان ادامه داره، حالا در حد لفظی محکوم میکنن اما اقدام عملی میتونه که حالا شما اشاره کردید متأسفانه وجود نداره. لذا تنها راهش همون مقاومت خود فلسطینی‌ها خواهد.
بسیار. حالا این اقدامات لفظی هم هیچ وقت دردی رو دوا نکرده از جامعه جهانی و از این به بعد هم دوا نخواهد کرد. خیلی ممنونم آقای شهیدی عزیز. متشکرم، روز شما بخیر و خدا نگهدار. اما در خصوص حمله هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به غزه گفتگو کردم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 34 دقیقه است. اینجا همچنان رویداد رادیو گفتگو. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست همچنان در اختیار شما خواهد بود. زمینه که شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعت آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اگر مایلید برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو در هر شرایط و هر زمانی شنونده باشید، نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. از طریق وبگاه iranseda.ir میتونید دانلود بکنید، روی تلفن همراه نصب بکنید و به صورت 24 ساعته در هر لحظه شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اما نوبتی هم که باشه، نوبت اخبار حوزه بین الملل هست. لطفاً همراه رویداد امروز رادیو گفتگو باشید. اما امروز هم در بخش اخبار دنیای بین الملل مثل همیشه سرکار خانم حسنی سادات شوبری با ماست و ببینیم که امروز برای ما در این بخش چی داره. خانم شوبری سلام، روز بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای عبیری و شنوندگان رادیو گفتگو برنامه رویداد که امروز شنبه هفتم تیر ماه ما رو با اخبار بین الملل همراهی میکنید.
متشکرم خانم شوبری. یه مقدار بلندتر صحبت کنید ممنون میشم چون صداتون یه مقدار ضعیف.
بله حتما، اگه موافق باشید بریم کره شمالی آقای عبیری.
شما هر جا ببرید ما رو، ما پازیریم در بخش بین الملل در خدمت شما باشیم.
کره شمالی امروز اخباری داشته که به صدر اخبار رسانه ها و تیتر درشت رسانه ها اومده و تبدیل شده و اون اینه که پیونگیان یک واکنش نشون داده نسبت به اینکه آمریکا جدی نیست در بکار بردن راهکارهای دیپلماتیک برای حل مشکلات. این خبر که در رسانه‌های دولتی کره شمالی اومده میگه که برای رفع تهدید هسته‌ای آمریکا، دولت پیونگیانگ حتی امکان چه از راه گفتگوی دیپلماتیک و چه با استناد به قوانین بین‌المللی همه تلاش‌های خودش را انجام داده ولی به نتیجه نرسیده و نهایتاً به این جنبندی رسیدن که تنها راهی که باقی مونده اینه که تهدید هسته‌ای رو با تهدید هسته‌ای پاسخ بدن. در واقع این یک واکنش خیلی جدی از طرف کره شمالی بوده که نسبت به آمریکایی‌ها نشون داده شده. بله. اما یه سرم بزنیم به عراق. پنجشنبه شب یک حمله به مقر گردان‌های حزب‌الله که معروفن به کتائب حزب‌الله عراق و از نیروهای اصلی تشکیلات هشت شبی هستن صورت میگیره. 14 نفر از اعضای این گردان بازداشت میشن.
بله.
و بعد که جزئیات این خبر بیرون میاد مشخص میشه که سازمان ضد تروریستی عراق که تحت مدیریت مستقیم نخست وزیر هست این کار رو انجام داده.
بله.
و این اصلا سابقه نداشته که این نیروهای مقاومت مردمی مورد حمله سازمان ضد تروریستی دولتی عراق قرار بگیرن. البته یه نکته ظریفی داره این اتفاق و این سازمان، اینکه نیروهای این سازمان همگی به وسیله افسران آمریکایی آموزش دیدن و خب احتمال تأثیر و مداخله آمریکا در این اتفاق وجود داره. خیلی گفته، خیلی در رسانه‌های عراقی این با واکنش روبرو شده، خیلی از گروه‌های مردمی و مقاومت عراق واکنش نشون دادن و محکوم کردن این اتفاق رو، از جمله آقای قیس خزعلی در کل اصحاب اهل حق عراق که از گروه‌های مقاومت هست گفته که هیچ دادخواست قضایی برای بازداشت نیروهای هشت شبی وجود نداشته و این اقدام با دستور مستقیم نخست وزیر صورت گرفته. این رو هم کوتاه بگم که رسانه‌های وابسته به آمریکا و طرف‌های وابسته به آنها که در عراق مستقر هستن خیلی دارن تلاش می‌کنن از این اتفاق استفاده بکنن و یک فضای دو قطبی در عراق رو به وجود بیارن برای اینکه صف مردم رو از نیروهای مقاومت جدا بکنن و با یک نگاه همینجوری گذران ما متوجه میشیم که فاصله بین نیروهای مردمی و نیروهای مقاومت به نفع آمریکا هست و بله. جای پای اونها را اونجا محکم میکنه.
بله.
اما خب ایرانی ها این هفته گذشته خبرهایی رو درباره تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل شنیدن. در واقع آمریکا داره تلاش میکنه که این قطعنامه تصویب بشه و پیشنویسش رو نوشته و اون مربوط هست به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. خب قرار هست این تحریم ها پاییز به پایان برسه ولی آمریکایی ها میخوان که اون رو تمدید بکنن. هنوز مذاکرات در شورای امنیت داره برگزار میشه، هرچند که گفته میشه حتما چین و روسیه این قطعنامه رو وتو میکنن، اما خب به هر حال داره روال خودش رو طی میکنه و آقای تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل هم گفته که مفاد پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تضاده و به همین دلیل ایران اون رو کاملا مردود میدونه. اما حالا که از این سازمان‌های بین‌المللی گفتیم و این قطعنامه‌هایی که با بهانه آمریکا داره اونجا مطرح می‌کنه،
بله.
یه سرم بزنیم به وین، جایی که آقای غریب‌آبادی سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اونجا جلسه‌ای داشته و مربوط هست به 54مین نشست کمیسیون مقدماتی معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای در وین. شاید اسمش یکم بلند بالا بود ولی خب این یک معاهده هست برای اینکه کشورها آزمایش‌های هسته‌ای خطرناک انجام ندن. یه نکته جالبی آقای غریب‌آبادی اشاره کرده در این نشست و گفته که آمریکا یک اخیراً موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای که قابلیت حمل چندین کلاهک هسته‌ای رو دارن پرتاب کرده و عضو این معاهده هم هست.
بله.
و این نشون میده که خب متأسفانه این معاهده‌های بین‌المللی و این کمیسیون ها و این نشست هایی که داره برگزار میشه یک بام و دو هوا و یک استاندارد های دوگانه دارن که یک کشور میره موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلک هسته‌ای رو آزمایش میکنه و کسی باهاش کاری نداره، اما با بهانه های بدون سند ایران داره با یک قطعنامه ای که پیشنویسش رو آمریکا نوشته محکوم میشه.
بله.
اما آقای عبیری نمیدونم با شما همراه بودم هفته‌ای گذشته با یه با سایر همکارانتون، گفتیم که آقای ظریف سفری داشتن به ترکیه و گفتن که بعد از این سفر قرار شده پروازهای بین ایران و ترکیه از سر گرفته بشه، پروازهایی که به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود. بله. حالا بازم خبر اومده که مسیر ایران و امارات هم پروازش داره به حالت عادی برمیگرده و شرکت‌های هواپیمایی میتونن بنابر درخواست‌های خودشون این سفرها رو از سر بگیرن و ما امیدواریم که با شکست واقعی بیماری کرونا کل پروازها از سر گرفته بشه و مردم بتونن به همه کارهای خودشون برسن. و یه خبرم به عنوان خبر آخر اگر بهم به من فرصت بدین، این که خب باز هم به دلیل شیوع کرونا خیلی از اتباع کشورها نمیتونستن به کشور خودشون برگردن و یک بلا تکلیفی در کشورهایی که به اونجا سفر داشتن یا در اونجا به دلیل کاری حضور داشتن وجود داشت. یکی از اون کشورها تاجیکستان بود که خب ایرانی‌های زیادی هم با اونجا رفت و آمد دارن. خبر اومده که با تمهیدات و پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران، دومین گروه از هموطنان ایرانیمون که شامل 110 نفر هستن به کشور برگشتن و این دومین بار هست که از تاجیکستان دارن ایرانی ها باز میگردن. کلا من این رو کوتاه بگم به عنوان جمع‌بندی و آخر این که
بله.
بعد از شیوع کرونا آقای عبیری خیلی از ایرانی ها در سراسر دنیا به دلیل اون نگرانی که داشتن از اینکه اگر خدای نکرده بیمار بشن و رسیدگی که به اونها میشه چطور خواهد بود چطور نخواهد بود، خیلی ها تصمیم میگرفتن که به ایران برگردن و اعتماد بیشتری به ایران داشتن که در ایران مداوا بشن، هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ اون که هیچ تفاوتی بین نژاد و رنگ و پوست و این حرفا رخ نمیده. و تاجیکستان هم از اون جمله کشورهایی بود که خیلی از ایرانی ها قصد داشتن که به ایران برگردن به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا. ممنونم از شما.
درود بر شما. خیلی ممنونم از شما خانم شوبری.
سلامت باشید.
روز خوبی براتون آرزو میکنم. موفق باشید و خدا نگهدارتون. اما در بخش اخبار دنیای بین الملل همراه بودیم با سرکار خانم حسنی سادات شبیری از همکاران خوبم.
تازه های خبر.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 1399 را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه مورخه 1/4/99 پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 99 را به تصویب رساند. وزیر نفت گفت آمریکا پس از اینکه در وعده دادن پول و تهدید ناخودهای نفتکش‌های ایرانی شکست خورد، مجبور شد آنها را تحریم کند. بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم 5 ناخودهای نفتکش‌های اعزامی ایران به ونزوئلا افزود این اقدام مقامات کاخ سفید برای ما غیر منتظره نبود. بعد از اینکه ناخودهای نفتکش‌های ایرانی حاضر نشدند از آمریکایی‌ها پول دریافت کنند و تهدید آنها هم نتیجه نداد، آمریکایی‌ها مجبور شدند آنها را تحریم کنند. سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت از وجود 4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور خبر داد. آقای حسین مدرس خیابانی با اطمینان از تامین کالای اساسی در کشور گفت این 4 میلیون تن کالای اساسی که در بنادر وجود دارد جدا از 1 میلیون تن است که در لنگرگاه ها داریم و 28 هزار تن هم در حال تخلیه است. وقت شما بخیر باشه. ساعت 12:45 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های خبری و تحلیلی. همونطور که در خبرهای مختلف و بخش‌های مختلف خبری و رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها پیگیری می‌کنید و مستحضرید، شرایط آمریکا شرایط ملتهب و متشنجی است و با توجه به این شرایط که الان وجود داره، در پورتلند هم اعلام شده که دنبال ایجاد منطقه خودمختار هستند. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا رضاخا، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر رضاخا سلام، روز بخیر، خوش اومدید به رویداد.
سلام، روز شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضاخا، با توجه به این شرایط متشنجی که الان در آمریکا وجود داره، این اعلام خودمختاری پورتلند هم یک موضوع جدید و یک مشکل جدید برای ایالات متحده است. ارزیابی شما چی از این شرایط؟
خدمتتون عرض کنم اولین منطقه خودمختاری که تقریبا به دنبال این مجموعه اعتراض‌ها ایجاد شد، خب یکیش تو سیاتل واشنگتن بود، یه منطقه چارلز داشتن، منطقه های دیگه بود و تاکتیکی که اصطلاحاً به کار برده می شد از طریق فرماندارهای ایالتی و شهردارهای شهرها بیشتر این رو به ذهن می رسوند که برای محدود کردن اعتراضها به یک منطقه خاص و جلوگیری از اصطلاحاً غارت مغازه ها و تشدیدهای این شکلی یه تاکتیک شهری رو به کار بردن. از اون طرف وایتمن هم تلاش می کرد برای غیریت سازی و به قول من چهره مخدوش کردن چهره اعتراضات، بله، از این ماجرا سو استفاده بکنه و اصطلاحا یک نوع جدایی طلبی رو به ذهن متبادر بکنه از این منطقه اصطلاحا خودمختار.
بله.
معترضین نگاهشون این بود که نشون بدن بدون پلیس هم میشه یه کامیونیتی ایجاد کرد و یه منطقه اگر الزاماً این صحبتایی که برای وجود پلیس و اون خشونت پلیس هست یه بحث جدی نیست و یه اجندای اصطلاحاً برنامه سیاسی رو هم دنبال می‌کردن و اون بحث این که بتونن اصطلاحی که به کار می‌بردن دیفاند کردن پلیس، یعنی بودجه‌های پلیس رو محدود بکنن و به دنبالش اصلاحات ساختاری توی سیستم به قول معروف پلیس، چون می‌دونید پلیس‌ها در نظام توی آمریکا، ما پلیس این پلیسی که الان باش دعوا دارن پلیس فدرال نیست.
بله.
پلیسی است که زیر مجموعه هر ایالت با ایالت، هر زیر مجموعه شهرداریاست، یعنی ساختاراش بخشی از شهرهای مختلف میشه. به دنبال این اصلاحات جدی بودن. این فضای سیاسی هست، طبیعتاً الگوبرداری هم خواهد شد. اما به قول معروف احتمال اینکه چند وقت دیگه یه منطقه دیگه مثلا توی چه می‌دونم نیویورک مثلا هارلم بیاد یه بخشی که بلوک کوچکی اونجا اعلام خودمختاری بکنه. یه سیاستی وجود داره که ما این رو نباید فراموش بکنیم که الان در سال آخر اصطلاحاً حضور آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ قرار داریم.
بله.
و اینو بهش میگن سال انتخابات.
بله.
دموکرات‌ها به شدت دنبال اینن که اصطلاحاً از این فضای سیاسی استفاده بکنن و بتونن یه بسیج سیاسی پشت سر آقای بایدن داشته باشن. بخشی از این اعتراض‌ها هم برمیگرده، یعنی تو اون حمایت جریان دموکرات ها هست.
بله.
تجربه هم نشون داده تو سالهای قبل هم مثلا با جنبش وال استریت، با جنبش اصطلاحا اشغال وال استریت یا قبلتر تی پارتی زبان اوباما که با جمهوری خواه را انداخته بودن، از اینها استفاده کنه، اصطلاحا از فضای میدانی برای انتخابات استفاده کنه. کنار همه اینها یه عامل اصلی وجود داره و اون نارضایتی از نظام سیاسی آمریکاست که تو مردم آمریکا به شدت پررنگ شده.
بله.
این عوامل دست به دست هم داده و این اتفاقات رو پیش خواهد برد. آقای ترامپ هم هیچ تعاملی هیچ قصدی نداره از این فضا رو اصطلاحاً آروم بکنه. او هم تمام تلاشش اینه که فضا فعلا دو قطبی بشه و از این دو قطبی شدن برای اصطلاحاً متحد کردن هواداران خودش که اکثراً سفیدپوستان طبقه متوسط به پایین و نژادپرست‌ها هستن استفاده بکنه.
خب میتونه به نفعش باشه این تشنج‌ها و این کش و قوس‌ها؟
نیاکن آقای ترامپ یه سبد رأی مشخص داره. کسانی که آقای ترامپ تو انتخابات رأی دادن کمتر سیاه پوستا، یعنی خیلی کم تعداد سیاه پوستا بودن، خیلی کم هیسپانیک ها بودن.
بله.
اکثرا طبقه متوسط سفید پوست حاشیه شهر نشین بودن.
بله.
اینها گرایش های نژادی جدی دارن. وقتی بحث هویتی و نژادی پررنگ بشه، آقای ترامپ نگرشش این باشه که خب باید حتما با چوبشون، یعنی یک نگرش خشن رو از خودش نشون بده، این آدم ها باز هم میان با آقای ترامپ رأی میدن. ترامپ اگر بتونه همون کسایی که دوره قبل بهش رأی دادن این دوره هم بهش رأی بدن موفق خواهد بود. لازم نیست کسی رو از مثلا سیاه‌پوستا تو سبد رأی خودش اضافه بکنه.
تمام
سبد رأی خودش حفظ بکنه.
یعنی شما پیش بینی تو اینه که با این شرایط اگر پیش بره در دوره بعد هم دونالد ترامپ رأی خواهد آورد؟
بله، و علت اصلی این ماجرا اینه که رقیب آقای ترامپ رقیب جدی دموکرات ها تو انتخابات اشتباهی که دوره قبل انجام دادن باز هم انجام دادن. ترامپ تا همین الان هم تلاش میکنه خودش رو یک آدم ضد ساختار، ضد نظام سیاسی تو آمریکا نشون بده، ولی رقیبش کسی است که نمایندگی میکنه نظام سیاسی آمریکا رو. آقای جو بایدن نمیتونه بگه من آدمی ام که بخشی از این ساختار نیستم.
بله.
خود دموکرات ها الان مشکل دارن که سیاه‌پوستا حاضر نیستن به بایدن رای بدن، یعنی اون رو نماینده خودشون نمیدونن. آقای بایدن توانایی بسیج همه رای دهنده های دموکرات رو نداره و آقای ترامپ با همون سبد رای قبلی باز هم میتونه موفق بشه.
عجب. و این که خیلی هم داره تلاش میکنه برای اینکه از این فضا استفاده تبلیغاتی بکنه، در نقطه مقابلش دموکرات ها دارن همین کارو میکنن. تا اینجا فکر میکنید سیاست کدام یک از احزاب، حالا دموکرات ها یا جمهوری خواها، در این تشنج ها و کش و قوس ها موفق تر بوده و بیشترین امتیاز رو تونسته به دست بیاره؟
یه بحث وجود داره که ما نظرسنجی ها رو نگاه بکنیم. نظرسنجی ها تو انتخاب، تو چند انتخابات که از سال تقریبا 2016-2015 اتفاق افتاد، چند بار اشتباه بودن این نتایج خودش رو نشون داد. یکی تو خود انتخابات آمریکا بود که همه پیش بینی می‌کردن خانم کلینتون موفق بشه، یکی تو بعد ماجرای برگزیت بود، تو اتفاقی تو اسپانیا افتاد. یعنی ما یه ساختار نظرسنجی‌ها داریم که اعتراضات جدی دارن. الان هم رسانه تو آمریکا بیشتر، یه چیزی مثل CNN، اینها بیشتر در اختیار اصطلاحاً رسانه‌های لیبرال طرفدار دموکرات‌ها هستن. سعی می‌کنن جوری وانمود بکنن که مثلا دست برتر رو اینها دارن. با اینکه آقای ترامپ به صورت مشخص روی بخش اصطلاحاً تقویت سبد رأی خودش داره حرکت میکنه.
بله.
کریستیان رایت یا راست مسیحی بخشی است که ایشون به شدت داره روش تلاش میکنه. اون حرکتی که ایشون کرد از کاخ سفید اومد بیرون، یه آدمی است که به هر حال مشهور به این که تو فضای دینی هیچ اعتقادی نداره، ولی راه میفته انجیل رو دستش میگیره، میاد اون وسط فقط یه نمایش از قدرت میده که ما حالا تو آمریکا مثلا کلیسا آتیش نمیگیره. این به شدت جریان مذهبی رو پشت سر ایشون بقول ما بحثیش خواهد کرد.
بله.
و از اون طرف عرض کردم خدمتتون یه بحث خیلی جدی داخل آمریکا رو بحث‌های هویتی هست که این چالش رو حدود یک دهه گذشته های هانتینگتون پیش بینی کرده بود، این داره به اوج خودش میرسه. مگه تنها شانسی که من میبینم اگر دموکرات‌ها تو انتخاب اصطلاحاً وایس پرزیدنت، معاون رئیس جمهور، اگر بتونن یه شخصیت اصطلاحاً جدی‌تری با کاریزماتری از آقای جو بایدن تو انتخابات بیارن، احتمالاً بتونن به آقای ترامپ رو دست بزنن. وگرنه الان روی کاغذ با توجه به فضایی که انتخابات آمریکا داشته باشه، اینو فراموش نکنیم، انتخابات الکتراله. یعنی اگه مثل سری قبل هم آقای ترامپ تعداد رأی کمتری بیاره، باز هم بر اساس آرای الکترالی که برنامه‌ریزی کردن احتمال رأی آوردنش هست. اونی که به نظر من بیشتر از اعتراضات میتونه آقای ترامپ رو بزنه زمین، بحث بحران کرونا و وضعیت اقتصادی است که آمریکا باهاش مواجه هست.
یعنی امکان داره که دموکرات‌ها به جای جو بایدن یک چهره دیگری رو معرفی بکنن یا نه؟
به عنوان وایس پرز، به عنوان معاون رئیس جمهور، هنوز معاون رئیس جمهور یعنی معمولاً یه بازی اصلا دو نفره است. سعی می‌کنن معاون رئیس جمهور شخصیتی رو انتخاب بکنن که ضعف‌های رئیس جمهور رو بپوشونه. الان یه بحث جدی است که آقا یک رنگین پوست بیاد بشه معاون آقای بایدن، چون وقتی رأی میدن نظام انتخابات آمریکا هم برای رئیس جمهور رأی میدن و هم برای معاون رئیس جمهور.
بله بله.
هنوز آقای بایدن معاونش رو مشخص نکرده. خب یه بحث هم بحث زنان هست که بتونه مثلا یه معاون زن معرفی کنه. این یکی از بحث‌های جدی است، چون روی کاغذ باز عرض میکنم تعداد کسایی که تو انتخابات آمریکا به عنوان دموکرات ثبت نام کردن، چون انتخابات آمریکا اصلا اینها رجیستر ووترها هستن، کسایی هستند که قبل از انتخابات ثبت نام میکنن یا به عنوان دموکرات یا به عنوان جمهوری خواه یا به عنوان مستقل، تعداد آدمایی که ثبت نام کردن به اسم دموکرات همیشه از تعداد جمهوری‌خواه بیشتره. فقط یه مشکلی وجود داره.
بله.
کسایی که اومدن ثبت نام کردن توی انتخابات شرکت نمی‌کنن.
آها، یعنی ثبت نام می‌کنن اما شرکت
نمی‌کنن. ثبت نام می‌کنن ولی به دلیل اینکه این کاندیدایی که وجود داره رو نماینده خودشون نمی‌بینن، رأی نمی‌دن. همین اتفاق عیناً در زمان خانم کلینتون موقعی که با آقای ترامپ رقابت می‌کرد اتفاق افتاد.
بله.
خیلی از کسایی که می‌خواستن رأی بدن می‌گفتن دموکرات‌ها می‌گفتن کلینتون نماینده ما نیست.
درست.
همون موقع خیلی ها برآوردشون این بود که اگر آقای سندرز اجازه پیدا می‌کرد نمایندگی دموکرات‌ها رو داشته باشه، قطعاً برای ترامپ پیروز می‌شد. الان هم باز همین اتفاق افتاد. یعنی اگر تو انتخابات الان رو با دوره قبل می‌گم، باز همین اتفاق افتاد. یعنی سندرز کسی که یه نمایندگی می‌کرد بخش ضد ساختار رو، جوان‌ها رو، کسایی که مخالف وضعیت فعلی تو آمریکا هستن، این باز کنار گذاشته شد و آقای بایدن اومده که خب آقای بایدن واقعیت اینه که اون قدرت بسیج عمومی رو نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. ممنون. اما در خصوص اعلام خودمختاری منطقه پورتلند در آمریکا گفتگو کردم با دکتر علیرضا رضاخان، کارشناس مسائل آمریکا. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم مجله خبری تحلیلی رویداد رو شنیدید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و خبرهای بیشتر میتونید به تارنمای ما با آدرس radiogoftogu.ir مراجعه بکنید و هم از تارنمای ما یک بازدید بکنید، هم بخش‌های مختلف خبری رو مرور بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهیتون، روز بخیر و خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشاءالله. همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه در مسابقه ما با عنوان یک سوال یک برنامه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در این مسابقه میتونید انتخاب کنید. این دو روش، یکیش ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 هست، یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هست. امیدوارم که در مسابقه یک سوال یک برنامه در شبکه رادیویی گفتگو شرکت داشته باشید. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:07 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد أسجد لمن خلقت طينا. قال أرى